این خطای بزرگه. ما باید حتی از سند 20 نکات مثبتش هم بگیریم و مطمئنن باید اسناد خودمون رو تقویت.
خیلی سپاسگزارم از اینکه آقای دکتر وقت خودتون رو در اختیار این برنامه قرار دید. از توضیحات عزیز تایلی نهایت استفاده رو بردیم. اگر که امری نباشه ما از حضور شما خداحافظی میکنیم.
موفق و معید باشید. خدا نگهدارتون.
گفتگوی بنده رو شنیدید با جناب دکتر سید مقداد حسینی، معاون محترم شورای تحول و نوسازی نظام آموزشی شورای عالی انقلاب فرهنگی، در خصوص نقد مقام معظم رهبری به سند 20.
با سخنگویان
خب امیدوارم که تا اینجای برنامه رو دنبال کرده باشید و خسته نشده باشید. طبق روال در بخش با سخنگویان میریم به ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و از برنامه‌های این ستاد مطلع میشیم. همینک همراه هستیم با جناب آقای حمیدرضا دهقانی نیا، سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز. جناب آقای دهقانی نیا، عرض سلام و ادب دارم خدمتتون.
بنده من سلام، وقت خیر دارم خدمت جناب علی و شنوندگان محترمتون و تسلیت ایام خدمتون هستم.
آقای دهقانی، نظر به این که خیلی وقت موزیک هستش، اگر محبت بکنید در حد 2-3 دقیقه از در واقع اقدامات این ستاد برای شنوندگانمون توضیحاتی رو ارائه بفرمایید سپاسگزار میشم.
یکی از اقداماتی که همین هفته با همکاری دوستان بیمه باش به توافق رسیدیم در راستای اجرای برنامه‌های ستاد و قانون مبارزه با قاچاق این بود که منوط‌سازی صدور تمامی بیمه نامه ها و الحاقیه های بیمه آتش سوزی رو به اطمینان از معتبر بودن کد پستی محل بیمه توافق کردیم که انشاءالله از 1/8/99 اجرایی بشه. یکی دیگه از موارد در همین خصوص بحث منوط‌سازی صدور بیمه نامه و الحاقیه های آتش سوزی در خصوص شامل موارد سایر موارد انبار هم از موارد صنعتی و غیر صنعتی به اطمینان از ثبت کد پستیش، یعنی اگر یک واحد صنعتی و نیمه صنعتی اعلام میکنه من بیمه میخوام بشم، دوستان بیمه استعلام ثبت مکان رو از سامانه جامعه انبارهای وزارت سمت میگیرن و در صورت تایید بودنش اقدام به بیمه آتش سوزی برای اون محل صورت میپذیره و مواردی که توی سامانه جامعه انبارهای وزارت سمت ثبت نشده باشن قاعدتا از دریافت این خدمت استثناء خواهند شد و نمیتونن از این خدمت بهره مند بشن. و یک سری از موارد هست در این خصوص که مربوط به این مکان هاست ولی در مرهونات بانک های عامل و بانک مرکزی قرار داره که تا اطلاع ثانوی این موارد مستثنا شدند از این استعمال و از این استعلام و اعمال این قانون و رویه تا تعیین تکلیف نهایی صورت بپذیره. و قرارم شد که ستاد با هماهنگی که انجام میده پرداخت خسارت برای کالاهایی که مشمول طرح رصد دولت هستند و برای کالاهای اساسی از نقطه نظر وزارت سمت حائز اهمیت هستند از طریق سامانه جامعه انبارها و استعلامی که توسط بیمه صورت میپذیره پرداخت خسارت هم برای این کالاهای اساسی منوط به ثبت واحد نگهداری اون کالا در سامانه مذکور باشه.
خیلی سپاسگزارم.
موفق باشه به نتیجه خوبی میرسید.
خیلی متشکرم جناب دهقانی نیا از توضیحات مبسوطتون. خیلی متشکرم از جناب آقای حمیدرضا دهقانی نیا، سخنگوی محترم ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز. خب یواش یواش نزدیک میشیم به زمان ملکوتی اذان مغرب به افق تهران. یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین. در رسانه اذان مغرب هستیم، التماس دعای خیر داریم و گوش دل و جان می سپاریم به شنیدن آیاتی چند از کلام الله مجید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، قل اللهم ممالك الملك تؤتي الملك من تشاء تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لا ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير قل إن تخفوا ما في ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير صدق الله العلي العظيم.
از آن مغرب به افق تهران از شبکه رادیویی گفتگو مؤذن مرحوم رحیم مؤذنزاده اردبیلی.
الله اكبر الله بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتی تسکنه ارضک طهرا و تمتعه فیها طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین.
گوش جان سپردیم به تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید و اذان مغرب به افق تهران. در این لحظات ملکوتی از همه شما عزیزان شنونده التماس دعا داریم. همونطور که در فرازهای مختلف برنامه بدون خط‌خوردگی امروز خدمت شما شنوندگان عزیز اشاره داشتم، درخواست کردم اگر چنانچه تمایل داشته باشید با همکاران بنده در ارتباط با برنامه‌های رادیوی گفتگو و همچنین برنامه بدون خط‌خوردگی در تماس باشید، از طریق سامانه پیامکی 301035 میتونستید پیامک‌های خودتون رو برای همکاران بنده ارسال بفرمایید. در این قسمت از برنامه چند پیامکی که از سوی شما شنوندگان عزیز برای همکاران بنده ارسال شده رو من خدمت شما عزیزان شنونده انتخاب کردیم و قرائت خواهیم کرد. دوست عزیز و شنونده محترمی که شماره موبایلشون 913 و 4 شماره آخرش 4023 بود پیام دادن و گفتن که کشورهای اسلامی باید جلوی تکرار اهانت به مقدسات اسلامی رو بگیرن. همچنین دوست دیگر شنونده ما با شماره موبایل 935 4 شماره آخر 6018 فرمودن که چرا مسئولان دولت نسبت به سند بی سی از ابتدا دقت نظر نداشتن، که امیدواریم که حالا به هر حال مسئولین که در این لحظه برنامه بدون خط خوردگی رو میشنون حداقل پاسخگوی این بخش از اظهارات این شنونده عزیز همون هم باشن. و نهایتاً یه شنونده و دوست عزیز دیگری با شماره تلفن همراه 918 4 شماره آخر 1013 گفتن که چرا مسئولان فرانسوی اهانت به مقدسات اسلامی رو نادیده میگیرن، در حالی که در همین کشور اگر اهانتی به صهیونیست بشه واکنش نشون داده میشه. من در رابطه با این پیامک آخر خدمت شما شنوندگان عزیز یه توضیحات چند خطی رو ارائه بدم. در کشور فرانسه مطابق با بندهایی از قانون اساسیشون به صراحت تأکید شده بحث آزادی بیان در این کشور برای رسانه‌ها و مطبوعات و رسانه‌های دیداری و شنیداری. اما در کنار این موضوع یک قانونی هست در فرانسه که چند سالی هستش که به این قانون استناد میشه به نام قانون گسو، که محتوای این قانون هستش که چنانچه کسی یا کسانی اشخاص حقیقی یا حقوقی در واقع بحث این هولوکاست رو زیر سوال ببرن در تحقیقات، نوشتار یا برنامه خودشون، اینها از جریمه نقدی 100 فرانک فرانسه تا زندانی 6 ماه در واقع مشمول حالشون میشه. این در واقع تضاد هستش، یعنی در واقع علاوه بر این که اینا میگن آزادی بیان، اونجایی که مربوط به توهین به مقدسات اسلامی باشه توجیه میکنن آزادی بیان رو، ولی اگر در همین کشور کسی بخواد بحث هولوکاست رو زیر سوال ببره با همین قانون گسو در واقع به جنگ هم میرن و مورد مجازات قرار میدن اون فرد یا اون افراد رو. خب امیدوارم که تا اینجای برنامه ما رو دنبال کرده باشید. در این قسمت از برنامه در واقع میپردازیم، البته یک رفت و برگشتی به داخل اتاق فرمان خواهیم داشت، تا لحظات دیگه با موضوع جدید در خدمت شما عزیزان شنونده خواهم بود. خب موضوع مهمی که این روزها در صدر خروجی خبرگزاری های مختلف جهان قرار گرفته بحث عادی سازی ارتباط کشور امارات متحده عربی با اسرائیل هستش، که در این بخش این پرسش رو مطرح میکنیم که آیا کمربند عبری عربی در سطح منطقه خلیج فارس ترسیم و تکمیل میشه؟
سیاست بدون خط خوردگی.
همطور که شما شنوندگان عزیز مستحضر هستید، روز 13 آگوست سال جاری میلادی بود که کشور امارات متحده عربی در بیانیه اعلام کرد که به عنوان نخستین کشور عرب حوزه خلیج فارس روابطش رو با رژیم اشغالگر قدس عادی میکنه، خبری که سبب حیرت جهانیان شد. با توجه به اون چی که خدمت شما عزیزان در رابطه با توضیح موضوع جدید عرض کردم، گفتگوی خودم رو با آقای مشتبه امانی، تحلیلگر ارشد مسائل منطقه غرب آسیا و از دیپلمات‌های با سابقه کشورمون در غرب آسیا پی خواهیم گرفت. جناب آقای امانی، عرض سلام و ادب دارم خدمتتون.
قدم خدمت جناب علی و شنوندگان محترم عرض سلام و احترام دارم.
خیلی متشکرم از اینکه وقت خودتون رو در اختیار این برنامه گذاشتید. خدمت شنوندگانمون و به ویژه از اتالی این پرسش مطرح شد که آیا کمرمند عبری عربی در سطح منطقه خلیج فارس با توجه به عادی سازی روابط امارات با اسرائیل قرار تکمیل بشه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. البته موضوعی که شما فرمودید راجع به اینکه یک محور عربی عبری و در واقع غربی در منطقه ایجاد بشه، این جزء اهداف آمریکایی ها و صهیونیست ها در منطقه بوده که در طول این سالیان اخیر تونستن با روش های مختلف و از جمله ایران حراسی و شیعه حراسی برخی کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس رو در رأس اونها سعودی ها و سپس اماراتی ها رو به سمت خودشون جلب بکنن و اونها رو با روش های مختلف تلاش کنن که اونها رو به سمت خودشون ببرن، که اولین قدم اون این هستش که فشار بیارن و از ابزارهای خودشون استفاده بکنن و این کشورها رو به ارتباط پنهان و یا آشکار با رژیم صهیونیستی وارد بکنن، که خب ما این روند از شاید 2 دهه پیش شروع شده بوده. برخی اخبار و اطلاعات حاکی از این بوده که ارتباطاتی بین این کشورها وجود داره، به خصوص درباره قبلا راجع به قطری ها گفته شد، بحرینی ها گفته شد و سعودی ها، که از همه در واقع پنهانکاری ها خود سعودی ها در این باره انجام می دادن. خب اخیرا آمدن امارات این اعلام رو کرد. به نظر می رسه که خب اماراتی ها به دنبال این هستن که به نوعی دستاوردهای امنیتی از این پیمان داشته باشن، که دارن تلاش میکنن که یعنی به در واقع به سراب امنیت و کسب امنیت و به نوعی بر اساس اون توهماتی که در منطقه دارن که فکر میکنن آمریکایی‌ها میتونن از اونها حمایت بکنن در منطقه و پشتوانه از لحاظ داشته باشن، به نظر میرسه این انگیزه باعث شده که غربی ها اونها رو بتونن که وادار و مجبور بخورن که با رژیم صهیونیستی ارتباط برقرار بکنه و همچنین خب مسائل سیاسی و اون در واقع اون شکلی که ترامپ به دنبالش هست که در منطقه ایجاد بکنه و خودش رو در واقع محبوب صهیونیست ها قلمداد بکنه. به نظر میرسه که تو این چارچوب الان اماراتی ها این فریب رو خوردن که به این سمت در واقع
نمی‌بخواد. خب آقای امانی، واقعا چه انگیزه‌ای برای امارات در این خصوص وجود داشت؟ در بین کشورهای حوزه عربی حوزه خلیج فارس از ایتالیا اشاره کردید که این روابط پنهانی کمابیش با اسرائیل با رژیم اشغالگر قدس بوده، اما واقعا چه انگیزه‌ای توی میون باعث شد که امارات در واقع پیشتاز بشه در این خصوص؟ آره منهای بحث امنیت، حالا خود بحث امنیت هم قابل بحث و بررسی هستش که واقعا امنیت از چی و ترس از چه چیزی.
ببینید آمریکایی ها یک مشوق هایی به این کشورها میدن، از جمله مثلا به طور مثال در 40 سال پیش مصر رو به عنوان سراب اقتصادی که اقتصادتون شکوفا بشه و ما به شما نقش برتر رو در منطقه میدیم، مصری ها رو کشوندن به سیمان کمپید. 40 سال از اون قضیه گذشته، مصری ها به تعبیری اگر در این سالها جنگیده بودن با رژیم صهیونیستی اینقدر اقتصادشون صدمه نمیخورد و اینقدر در واقع وضع اقتصادی اونها به سمت به نوعی به فلاکت اقتصادی نمیافتادن. الان مصر حالا یک برروی داره در لحاظ بین المللی، ولی در این حال مصر از لحاظ اقتصادی بسیار وضعش وخیم هست و به عنوان یک کشور نیازمند همیشه دستش به سمت اعراب ثروتمند، غربی ها، صندوق بین المللی پول و بانک جهانی همیشه دراز. این ما 40 سال این پرونده رو میتونیم در روند نزدیکی مصر و رژیم صهیونیستی و با واسطه گری و میانجیگری آمریکایی ها ببینیم. اماراتی ها هم به دلیل به نظر من امنیتی آمدن و آمریکایی ها برای اونها سراب درست کردن که شما اگر با این ارتباط با رژیم صهیونیستی ارتباط بگیرید اما به نوعی امنیت شما رو در منطقه فراهم میکنیم و تأمین میکنیم. این هم یک سرابی هستش که آمریکایی ها جلوی پای اماراتی ها باز کردن. شاید با همین ابزار بخوان سعودی ها رو در واقع فریب بدن و تو این چارچوب به نظر من اماراتی ها نه اون پیمان یا اون روابط و همپیمانی عربی عبری در منطقه شکل میگیره، هیچگاه صهیونیست‌ها در منطقه نخواهند توانست که به عادی سازی رابطه برسن. بعد 40 سال رابطه با رژیم صهیونیستی با مصر عادی سازی اتفاق نیفتاده. هنوز که هنوزه اگر جهانگرد رژیم صهیونیستی میخواد پاشو به مصر بگذاره مجبور هویت خودش رو مخفی بکنه، چون اگر متوجه بشن صهیونیست مورد در واقع یک نوع جامعه اینها رو پس میزنه، نمیتونن بیان تو جامعه مصر اصلا در واقع یک نما یه ظهوری داشته باشن، وقت آمد عادی داشته باشن. پس این هم عادی سازی رابطه بین مصر و رژیم صهیونیستی اتفاق نیفتاده. هنوز بعد 40 سال این وضعیت هست
و در واقع بین امارات و رژیم اشغالگر قدس هم اتفاق نخواهد افتاد. من فکر می‌کنم نظر از
نه اون در واقع در باغ سبزی که آمریکایی‌ها برای مصر راجع به اقتصادی و پیشرفت اقتصادی جلوه دادن اون اتفاق نیفتاد. برای اماراتی ها هم این موضوع امنیت اتفاق نخواهد افتاد و همچنین این عادی سازی رابطه و اون محوری که اینا دنبالش آمریکایی هستن تو منطقه، محور عربی عبری هم اتفاق.
خیلی متشکر و سپاسگزارم از اینکه جناب آقای امانی وقت خودتون در اختیار برنامه قرار دادید. از حضور از دلی خدا نگهت، خداحافظی میکنم. خب در رابطه با عادی‌سازی روابط امارات و رژیم اشغالگر قدس گفتگویی رو انجام دادم با جناب آقای مجتبی امانی، تحلیلگر ارشد مسائل منطقه غرب آسیا. خب امیدوارم که تا اینجای برنامه رو دنبال کرده باشید و مورد لطف و عنایت شما شنوندگان عزیز قرار گرفته باشه. برای اینکه در واقع توضیحات تکمیلی و نکات تکمیلی برنامه بدون خط‌خوردگی امروز رو در جریان باشید، میتونید به تارنمای رادیو گفتگو مراجعه بکنید. همچنین در انتهای برنامه یک پیام بهداشتی هم داریم که با حفظ فاصله گذاری اجتماعی و ماسک زدن مراقب بهداشت و سلامتی خودمون باشیم ان شاء الله. تا یک برنامه بدون خط‌خوردگی دیگر همه شما عزیزان شنونده رو به خداوند متعال میسپارم. خدا یار و نگهدار شما.